بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشك أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفعل ارتکاز ذهنی ما شیعه ها اینطوریه که الان اگه شب شهادت رسول خدا باشه پروژه نبوت یه پروژه شکست خورده است، به ویژه که قدیرم به ثمر ننشست. همین باعث شده که ما نگاهمون نسبت به نبوت کمرنگ بشه. معمولاً شیعیان نبوت رسول خدا رو یک پروژه شکست خورده میدونن، میگیم انقلبتم علی اعقابکم و برگشتن به دوران جاهلیت و اون اتفاقاتی که باید میافتاد نیافتاد و زهرای عطر به شهادت رسید و قدیر هم شکست خورد و همین خودش یه جفایی شده به رسول خدا اولا، ثانیا تحلیل های ما رو دچار آسیب جدی کرده. اگر بدونیم دوران زمان رسول خدا چگونه بوده، تو چه شرایطی حضرت کار کرده، چه اهدافی داشته، اون وقت اصلا نگاهمون عوض میشه. ما چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم آرمانگرا بوده، تمام اون چه باید میرفته رو بیان کرده، فکر میکنیم که حضرت خودش فکر میکرده همه اتفاقا میفته بعد شکست خورده. بعد امروز هم که میخوان گاهی استفاده کنن از سیره پیغمبر، برای همین با این نگاه ناقص نصف نیمه اشکالدار سیره رو تحلیل میکنن. لذا مثلا فرض کنید وقتی میخوان برجام شیش درست کنن میگن صلح حدیبیه هم هست. اگر ما بدونیم چه خبر بوده اون وقت معلوم میشه اصلا مقایسه روزگار ما با گذشته زمان پیغمبر چقدر خوبه، جوره، جور نیست. الان دوران صلح حدیبیه است، الان دوران مثلا صلح امام حسن نیست. حالا ما تا جایی که جا داره سعی میکنیم به مسائل روزش نپردازیم، همون تاریخمون رو بگیم. ما خیلی نمیخوایم سیاسی حرف بزنیم، این سیاسیان هی پاشونان تو کفش تاریخی ها در نمیارن، ولم نمیکنن. امام حسن، امام رضا و امام حسین پیغمبر رو نگفتن هنوز نبی المذاکرات، حالا لابد اونم میگن به زودی. های ما پیش دستی کنیم ببینیم پیغمبر چجوری بوده، حکومتش اصلا شکست خورده بوده یا نبوده، ما چه توقعی باید داشته باشیم. خیلی ظلم شده به رسول خدا حتی در ما شیعیان. پیغمبر در بین ما شیعیان هم انصافا خیلی غریبه، خیلی غریب. و من اگر این عزیزای دهه ساز بودن بهشون عرض میکردم که قول اقوا در شهادت رسول خدا دو ربیع 28 تا دو ربیع 4 نبویه بگیرید، ما هم جلو بیفتیم. افتادیم آقا ما به ما میخوایم یه خورده حرفای جلو جلو بزنیم اونا بیان دنبال ما، چرا هی ما بریم پاسخ به شبهه بدیم. پیغمبر خلاصه آقا غریبه. اون زمانی که رسول خدا به رسالت رسید حرفای انبیا آقا یه جوریه که پولدارا معمولا، سرمایه دارا، صاحب منصبا نمیپسندن حرفای انبیا. آقا من یه کمی رو بدم جلو، اب نداره خیلی تو حلقم. حرفای پیغمبرا برای پولدارهای هزار میلیاردی، برای صاحب منصبا معمولا جذاب نیست، بلکه تهواوره. ببین توی جامعه ای که پولدارا دارن کار میکنن بقیه رو آدم حساب نمیکنن، صاحبان ژن خوب هستن، مثلا طرف قرشی امویه، این در حد خداست دیگه، بعد شما بیای بگی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب این کهیر میزنه دیگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم چیه؟ در اون تفکر حرامزاده اموی اولویت داره به حلالزاده غیر اموی. یعنی حرام و حلال مهم نیست، جنه که مهمه. اینی که اهل کدوم تیره هست مهمه، نه اینی که کی هست. اکتسابیاش مهم نی، حالا چقدر سواد داری، چقدر پول داری. تو اون جامعه ای که ژن حرف اولو میزنه، هیچ کس نمیتونه رقابت کنه، چون ژن تو که نمیتونی عوض کنی، مگه اینکه یکی زیاد ابن عبی باشه، پیدا بشه حلال زاده بودن خودشو عوض کنه با حرام زاده بودن، که ژنش تغییر کنه، که ارتقا پیدا کنه. حرفای انبیا تهواوره برای اینا، چون پیغمبر میاد میگه که آقا تقوا داشته باشید، زنا نکنید. این از اولین آموزه های اسلامی. خب این سرمایه دارا عمدتاً خودشون بچه فاحشه ها بودن، باباهاشون هم معلوم نبود، همشون هم چند تا از این مراکز نایت کلاب یا شما بگو فاحشه خونه داشتن، سرمایهشون از اینجا بوده. حالا یه نفر اومده میگه این گناهو بذارید کنار. خب آقا شما دارید چوب تولون زنبور میکنی، نوندونی اینا رو داری به هم. خب دوستت ندارن، لذا نگاهشون به پیغمبر چی بود؟ نه پیغمبر ما، همه انبیا، ارازل الناس بادی الرأی، یه مش پاپتی، هیچ کس، طویل نشین به قول این آقای. صد بار طویله شرف داره به کاخی که از حرامه. تو نگاه سرمایه است که مهمه، ژنه که مهمه. پیغمبر میاد میخواد برداره تقوا رو مدار قرار بده. خب حالا اینا به هم میخوره، لذا طرفداری نمی کنن. برای چی طرفداری کنن؟ اومده حیثیت و هویت اینا رو نابود کنه. برده ها رو که هیچکی آدم که هیچ حیوان هم حساب نمی کنه، خب اینو خیلی میپسندن این حرفا رو. برده که هیچکی آدم حسابش نمی کنه، بگن تو میتونی اگه تقوا داشته باشی از ابو سفیان جلو بزنی. اصلا در آمالش این هیچ وقت تو ماشین حسابش همچین گزینه ای نمی اومد که میشه یعنی به ابو سفیان رسید. میگه جلو میزنی، خب معلومه جذابه. کسی که آدم حسابش نمی کردن، حیوان هم بلکه حسابش نمی کردن، بهش بگن که اگه تقوا داشته باشی ابو سفیان هم میگیری، سبقت میگیری، خیلی جذابه. فقرا، فلک زده ها، بدبخت ها، بیچاره ها، بی پولا، بی هویت ها، البته هویت با نگاه ارزش گذاری اون جامعه دیگه، با اعتبار اون جامعه، اینا خب خیلی میپسندن. مثلا بدبخت بیچاره ها جذب انبیا میشدن. ثروتمندان معمولا داریم نمونه که ثروتمندانه با سرمایه های هنگفتم جذب شدن ها، اما معمولا اشراف، سرمایه دارها، کسانی که اصلا نونشون از تضاد طبقاتی میخوردن، اینا ابدا زیر بار انبیا نمی رفتن. حتی دیدید بعضی از اینا می اومدن می گفتن که اگر می خواهی ما اسلام بیاریم، ببخشید مثال می زنم، عذرخواهی می کنم، خاک پاتونم، مثلا اینا رو همه رو آنفالو کن ما بیایم. اینجوری نیست که من تو رو فالو کنم، من بیام بگم من اسلام آوردم، من اسلام بیارم اینم اسلام بیاره، اصلا عمره. نگاه کنید در تاریخ هست، بگه من اگر بیام بعد این گرگوری ها رو بریزی برن، من مسلمون، اونم مسلمون، عمره. خب تو این نگاه معلوم حرف پیغمبر برای اینا جذاب نیست، اصلا اصلا جذاب نیست. بدبخت بیچاره ها براشون جذابه، چون تمام این تفکر رو داره جابجا میکنه. بی هویت ها دارن احساس هویت میکنن، فلک زده ها، بیچاره ها، بی شناسنامه ها، بی پاسپورت ها، اینا کیف میکنن. خب اینا کیف میکنن ولی توانشون محدوده، لذا شما میبینید در اون سالهای اولیه جذب رسول خدا خیلی پایینه، خیلی پایین. ما گول برادران اهل سنت رو خوردیم که خالی بستن که 120 هزار تو قدیر بودن. 120 هزار صحابی تو قدیر نبوده که، با نگاه باز اونا که هر کسی از دور یه تصویری از پیغمبر دیده میشه صحابه، 120 هزار تا صحابه، بعد میگیم 120 هزار شاگرد پیغمبر یهو آلزایمر گرفتن قدیر رو فراموش کردن. آقا 120 هزار تا نبودن که، 120 هزار نفر اسلام آورده بودن، حالا با چه نیاتی خدا میدونه. صحابه شاگرد نبودن، ابوذر و سلمان نبودن که اینا. 13 سال رسول خدا تو مکه بود، چند تا آدم جذب کرد؟ فالوورای پیغمبر چند تا؟ مهاجران چند تا؟ هزار تا هم نیستن. هزار تا هم نیستن. 13 سال اول به بعثت پیغمبر از 23 سال، ببینید جذب پیغمبر خیلی پایینه، چون این حرف برای اون جامعه جذاب نیست و رسول خدا هم فقط زمان خودشو در نظر نداره. ما نشستیم میگیم آه رسول خدا قدیر شد، انقلبتم علا اعقاب، پروژه شکست خورد. اگه بدونیم تو چه شرایطی حضرت رسالتش بوده، اصلا حیرت میکنیم چطور دین به دست من و شما رسیده. آقا این مسیحیت مگه چقدر از ما پیرتره؟ 600 سال، ما 1400 سالمونه، اونا 2000 سالشونه. دینی که 1400 سال بمونه 2000 سال هم میمونه دیگه، یعنی وقتی 1000 سال میمونه دیگه میمونه. خب این مسیحیت چی داره الان؟ چیش باقی مونده؟ برید ببینید، شخم زدن تموم شده رفته، هیچی ازش نمونده. نه شریعت داره، نه عقیده داره، نه اخلاق داره. آموزه های مسیحی، متون مسیحیت رو برید ببینید کلن چقدره، همش با هم سرجم، همه رو نابود کردن، به این بردن. اینی که آدم ببینه بعد از اون حرفا اسلام مونده، جهانیه، مثلا آدم حیرت میکنه تو چه شرایطی پیغمبر به بعثت رسیده. 13 سال اول گذشت، چقدر آدم اومدن سراغ پیغمبر، چند تا بودن. من موفقیت ها رو انکار نمی کنم، میخوام بگم ما یه خورده از اون توهم واسه بیاییم پایین کجا بود رسول خدا. دیگه 15 سال از نبوت گذشت، اولین جنگ اسلام که رخ داد، لشکر اسلام چند نفره؟ 300 نفر. فقط از افرادی که داوطلب شدن بدن مدافع حرم بشن در سوریه، من پرسیدم گفتن 30,000 نفره، یعنی 100 تا 300 نفر. تازه هنوز مثلا آقا نفرموده که من از جوانان توقع دارم اونجا رو آزاد کنن، اینو میگفت مثلا حداقل 300,000 نفر میشه. هنوز هیچی نگفته، هنوز فراخوان ندادن، همینجوری خودجوش 30,000 نفر ثبت نام کردن. آخه کسی که میخواد مقایسه کنه الان و با اون زمان، هیچ کس با پیغمبر قابل قیاس نیست از نظر مکارم اخلاق و فضائل و عظمت ها، اما شرایط اون روزگار رو باید دادن ببینه چه شرایطی بود که اون شرایط توش صلح حدیبیه رخ داده. 15 سال از اسلام گذشت، جنگ بدر اتفاق افتاد، 300 نفر لشکر مسلمین. همین بچه های بیت الرضا دستشون هم تو دهنشون نکنن سود بزنن، 300 نفر آدم دارن اینجا، 300 نفر. تازه 300 نفر، 300 نفر مسلح هم که نیست که، 300 تا چوب هم ندارن، حالا شمشیر اگه 300 تا ندارن، یه 10-20 تا شمشیر نصف نیمه دارن، یه چند تا اسب دارن، 3 تا شتر دارن، بقیه هم همونجا وسط. بعد یه درختی و مثلا شاخش رو بشکنن، مثلا یه چماق درست کنن بشه اسلحه‌شون. چیزی نداره سپاه اسلام. 15 سال از بعثت گذشته، تحلیلمون بعد از تربیت مردم یه جوری باشه که بعدن بفهمیم پیغمبر چی کار کرده. آقا اگر رسول خدا یه ابوذر تربیت کرده باشه بس، تربیت که گتره‌ای نیست، با بیل، با لودر، چند کانتینر، اون برای حیوانات. آقا برای انسان‌ها یه ابوذر رسول خدا، یه عمار، یه سلمان، من امیرالمومنین رو نمیگم، شأنش عجله، تاج سر پیغمبره، یه دونه از اینا درست کرده باشه، آدم درست کرده باشه، به عالم میارزه. برادر اهل سنت میگن 100,000 نفر صحابه پیغمبر، بعد اسم اینا رو هم نمیدونن حتی، 105,000 تاشو اسمش هم حتی نمیدونن. بعد ما میگیم یه چیزی گنده اومدن که بگن یعنی 120,000 صحابه پیغمبر قدیر رو فراموش کردن. وایسا با هم بریم. 15 سال از اسلام گذشت، 300 نفر کلن لشکر اسلام. این 300 نفر آقا اینجوری مثل مدافعان حرم ثبت نام کرده بودن که میریم سر میدیم. نه آقا، جنگ بدر اگه خالی بندی نکرده بود بلش کن. واقعا اینجوری هست، سرکار رو نزاشته بود مردمون نمیرفتن که. حالا نمیگم کی فاعلش کیه، به مردم گفتن آقا میخواید برید، مهاجران میخواید برید اموالتون رو پس بگیرید. اینا خب اموالشون رو رها کرده بودن اومدن مدینه. گفتن آره میخواید. گفتن آقا ابو سفیان اموالتون رو فروخته رفته شام، کاسبی کرده میخواد برگرده، بریم اموالتون رو بگیرید. جنگ نمیرفتن که، مخاطب پیغمبر کیان؟ جنگ نمیرفتن که. 4 تا خوبا رو بذارید کنار. گفتن آره میریم اموالمون رو میگیریم. منافقان که حالا بهش بعدن میرسیم، پیغام دادن به مکه 500 کیلومتری، آقا میخوان کاروان ابو سفیان رو بگیرن. پیغام دادن به شام، ابو سفیان میخوان کاروان تو بگیرن. به دو طرف گرا دادن منافقا. ابو سفیان مسیر رو عوض کرد، یه راه دیگه رفت. ابو جهل یه لشکر گلادیاتور 950 نفره، 950 تا رزمنده تا دندون مسلح، تو جنگای تن به تن یه نفر تعیین کننده است. 950 نفر شوخی، اگر تو کربلا 950 تا یار سید و شهدا داشت قطعا کربلا نمیشد. سپاه مختار 7500 نفر به فرماندهی پسر مالک، 80,000 تا از بنی امیه رو شکست دادن. سپاه مرداس با 2,000 نفر لشکر 40,000 نفری از بنی امیه رو شکست دادن. 30 تا و 60 تا و 70 تا ولی میشد 1,000 تا دیگه به این راحتی نفوذ ناپذیر، چون از دور که نمیشد، موشک نمیزدن که، بعد تن به تن میجنگیدن. به 1,000 میرسید دیگه به این راحتی لشکر شکست نمیخورد. 1,000 نفر از مکی یا 950 نفر از مکی اومدن تا دندون مسلح، این کاره تخصص رزمندگی دارن، اصلا پول میگیرن که بیان بجنگه. این ور سپاه اسلام کجلو چند همشون تقریبا به جزی قلیلی، اصلا اسلحه مسلحه که ندارن، این کارم نیستن عمدتا. اینا اومدن پشت سپاه اسلام رو گرفتن، یعنی اینا بندهای خدا اومده بودن حلیم بخورن، برگشتن اینا نرای پس دارن نرای پیش، بخوام بریم مدینه بعد از با ابو جهل بعد طرف بشیم، مجبور شدن درگیر بشن. اگه اول میگفتن بریم به جنگیم که نمیومدن. مگه شما نشنیدید که در احزاب وقتی عمرو بن عبد الود میگفتش که بلا تشبیه همجوری که شما جلو من نشسته بودین چون باتمن بزنی فرض کن، یعنی پاهاتون رو جمع کنیم مثل اون برادرمون، دو تا دستتون رو بزنید دور پاهاتون. وقتی رد شد از خنده گفت خب کیا بودن بهشت و حوری دلشون میخواست؟ حوری کیا حوری میخوان؟ ثبت نام کنیم الان، همین الان میفرستم به تو. سراشونو کردن بین دو پاشون، سخت، یک کار سختی، امتحان کنید خونه میبینید مشکل. سر بلند نمیکنن چون تو چشش نمیخواستن بشن که بگه تو بلند شو حوری دوست داری دیگه. گفت لقد بهت من الندافی مجمعن هل من مبارز، جرأت نکرد سر بلند کنه. اینا اهل مبارزه نبودن که، جز قلیلی. خدا داره به اینا آموزش میده، اینا تو مسیر تمرینن. ما تو محاسباتون وقتی میخوایم جنگ کنیم لوجستیک رو بیشتر حساب میکنیم، چند تا نیروی نظامی، چقدر اسلحه، چقدر موشک، چقدر هواپیما. خدا میخواست بگه خدا رو هم تو محاسباتون حساب کنیم. گفتن شعار نده. قبل جنگ وقتی میفرمود کف الله المؤمنین القتال، گفتن آقا شعار نده. کف الله المؤمنین القتال یعنی خدا تو جنگ بسه. آقا این حرفا چیه؟ اینا کباب شتر میزنن، گوشت شتر هم گرمه، هر روز چنجه میخورن اونا، ما اینجا نونخالی هم نداریم. این که بدره
21 سال از اسلام گذشت، در جنگ تبوک یه عده اومدن گفتن یا رسول الله بعد 900 کیلومتر راه بریم، بالاخره تو راه یه درختی و شاخه‌شو میشکنیم، یه چاقو قرض میکنیم، کله‌شو تیز میکنیم، یه جفت دمپایی بدیم و میایم. حالا پوتین هم نمیخوایم، حضرت همون نداریم. آقا ما چجوری بیایم 900 کیلومتر که نمیتونم پا برهنه بیام؟ پا برهنه فرمود خب شما معافید. سوره توبه رو ببینید، گریه میکنن که ما نمیتونیم، ما توفیق نداشتیم بریم جنگ، میگن چرا دمپایی نداریم. این سال 21 حکومت پیغمبره. یعنی ما از توهم بعد بیایم پایین ببینیم چه کرده پیغمبر. پیغمبر واقعا دست خالی بوده، میخواست فقط به این مردم یاد بده با آقا خدا تو محاسباتتون بیاد ورق عوض میشه. مثلا اون شعار نده ورق عوض میشه چیه؟ اینا مجبور شدن بجنگن، یعنی دیدن بخوام برگردن خب باید با سپاه ابو جهل طرف بشن. تردستی کرد خدا. حالا من عوامی حرف میزنم، چند تا معجزه رخ داد که اینا در نرن، چون اینا سابقه فرار داشتن. بعضی از خلفای بزرگ اسلام در 10 دقیقه از کو می رفتن بالا، از بز و کوی خودش میگه سریعتر. تکون من سپاه اسلام فرار میکنن، تموم میشد سابقه، نسخه اسلام باید میپیچیدن تو بدر. آیه 44 سوره انفال میگه خداوند تردستی کرد، معجزه کرد، این مسلمان ها چشاشون رو اینجوری پاک کردن، وقتی واز کردن دید جمعیت 30 تا بیشتر نیست، 950 تا رو کم دیدن. اگه 950 تا می دیدن که اصلا گرخیده بودن، در رفته بودن. خود خدا اعتراف کرده که من رو سیستم بینایی اینا دستکاری کردم، کم می دیدن دشمنو. چرا که نترسن؟ رو سیستم بینایی دشمنم دستکاری کردم که اونام اینا رو کم ببینن. نه کم ببینن، چون اگر اونا اینا رو به اندازه خودشون میدیدن یا زیاد میدیدن، احتمال خطر میدادن انگیزه شون برای اینکه ببین آقا الان یکی رو بیاری شما باید یه 120 کیلویی بیاری من باش کشتی بگیرم، یه 20 کیلویی بیاری من اصلا تخمه میشکنم، اون پامم نمیتونه تکون بده دیگه، اصلا انگیزه برای جنگ ندارن وقتی اون رو ریز ببینن. سپاه کفار مسلمونا رو کم دیدن، چون کم دیدن گفتن آقا همین بچه ها برید، خیلی انگیزه نیوردن تو می توجه تا دندون خلاصه بیان تو پای کار که کار کنن. اونا انگیزه شون از این که خیلی مایه بذارن از دست دادن. مسلمین هم کم دیدن اونا رو که نترسن، این یه معجزه به صراحت قرآن. نیم معجزه این بود که خب آقا اینا عرب بودن، از شهر اومده بودن بیرون، آقا اینا تا یه روز از شهر میمدن بیرون همه محتلم میشدن، یعنی اینجوری بود که اینا بالاخره نیاز داشتن، یه روز فاصله میگرفتن از خانواده میرفتن تو جدول. بعد اینا تازه اسلام آورده بودن، مقدس بودن، میگفتن اخ ما مثلا جنوب بمیریم، زایز شهید جنوب خیلی بده، بارون اومد، اینا آیات قرآن دارن میگن، بارون اومد و اینا هم آب خوردن و هم غسل کردن و یه روحیه‌ای گرفتن، احساس کردن که انگار حق خدا هم یه کارایی هست. اینا حالا نیم معجزه حسابش کنید یا حالا عنایت منت خدا. رسول خدا برداشت یه مش خاک برداشت فوت کرد، فرمود شاهت الوجوه، زشت باد این چهره ها. همه مشرکات دستشون گرفتن به چششون، خاک رفت تو چششون، یعنی سیستم تلف و از کار انداخت. این و ما رمیت از رمیت مال اینجاست. ملائکه اومدن، بعضی از اصحاب پیغمبر میگن ما مثلا چماقمون اینوری بود، یه هم میرفت اینجا تو چشه مشرکی. ملائکه که خب یه شمشیر نمیزدن، باید به ظاهر اینجوری بود که این سربازا میزدن دیگه، بازوها رو ملائکه میگرفتن ضربه میزدن، اینا که این کاره نبودن. اینم یه معجزه، ملائکه رو خدا فرستاد به اینا کمک بده. پیغمبر رو سیستم اینا کار کرد. یه امیرالمومنین هم بود اون وسط که از اون 70 نفری که در بعد کشته شدن 35 تاشو کشت. تو 35 تای بعدی هم شراکت داشت، همین داشت میرفت یه ضربم به این میزد، یه ضربم به اون میزد، که ابن مسعود گفت کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. گفت از پیغمبر شنیدیم اینی که خدا میفرماد خدا برای شما در جنگ ها کافیه به برکت علی ابن ابی طالبه، او باشه بسه در جنگ. چند تا معجزه رخ داد ولی خدا دیدی آقای معلمی میخواد بچه رو تر آموزشش بده، مثلا فرض کنید که میگه خب الان میخوای مسئله رو حل کنی چی کار میکنی؟ هی بهش کمک میده، بعد میگه آفرین دیدی حل کردی. خدا میخواست به اینا بگه آقا تو محاسباتتون خدا رو در نظر بگیرید. جنگ بعد که تموم شد آقا کاری خیلی نکرده بودن اینا، که نه به امید جنگ اومده بودن نه خیلی رزمندگی کردن. بله پافشاری کردن ها، ولی کارا رو دیگران انجام دادن. بعد خدا فرمود کم منفعتا قلیله غلبت فعتا کرد. دیدید تونستید باری کلا اینا هم شدن رزمندگان بدر. اصلا در تاریخ میگن فلانی من اهل البدر، فلانی بدریه. خب اینا شدن بدری. آموزششون داد لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اول یه خورده خلاصه هندونه زیر بغلشون گذاشت که باری کلا دیدید کم منفعتن قلیله، دیدید کمن باشین یه جمعیت زیادی رو به اذن الله میبرین. تو محاسباتتون نمیاد چرت که میندازید، خدا رم باقا بنزه یه گردان حسابش کن، خدا رم بنزه یه نیروی زرهی حسابش کن، خدا هم هست. این مردم در مسیر تربیت بودن، اینجور نبود که دیگه بگه خب دیگه شیرفهم شدن دیگه کفالله المؤمنینی شدن. نه آقا، همون احد یه سال نشد احد شد، سر غنائم تنگه رو وادادن، یه چند سال بعد همون احزاب شد که گفتی، یه چند وقت بعدش هنین شد. از اعجبت کم کثرت و کم، قرآن تحلیل کرده. میدونی چرا اول شکست خوردید؟ چون از اعجبت کم کثرت و کم گفتم اه ما چقدر زیادیم. آقا من به شما میخواستم یاد بدم خدا همه کاره، حالا اون 300 تاتون 500 تا بودید تو بعد چه کار میتونستید بکنید؟ تا دشمن شبیخون زد تو هنین اینا پاشیدن از هم، چارتر به سوراخ موش هم پیدا نمیشه. تو باز دوباره چند تا از مؤمنین به برکت فرماندهی امیرالمؤمنین خط و عوض کردن. همینطور لشگریان اسلام اون تک خالا و تک ستاره ها هیچی. سربازا رو اگر نگاه کنی اینطور نبود که اینا بگه آقا همشون لله فلا، اینا همه تو مسیر تربیت بودن، چارده صبحشون تو گل دنیا بود. منتها پیغمبر میخواست تمرین کنه با اینا، آموزش به اینا بده، یه حرفایی بزنه تا امروز هم ما بگیم بدر کم منفعتن قلیله و هست دیگه. اگه خدا نمرده الان هم فرشته داره، اون امدادها که دست گنج خدا که تموم نشده، که مهماتش که تموم نشده. خدا میخواست آموزش بده مسلمین. منتها ما خیال کردیم اخ ما خیلی قویم بعد پیغمبر پس شکست خورده. نه آقا ببینیم کجا بوده. رسول خدا با همین مردم عادی که خیلی سطحشون پایین تر از امروز ماست. من اون تک خالا رو بازم عرض میکنم کاری ندارم. ابوذر شدن آقا، ابوذر با کسی قابل قیاس نیست، سلمان با کسی قابل قیاس نیست. خود قرآن هم میفرماد کسایی که قبل فتح یعنی قبل از صلح حدیبیه پاکار وایستاده بودن اونها به همه اهل اسلام تا قیامت منت داره. ولی اونها چند تان خیال نکنیم که هر کی گفت اشهد ان لا اله الا الله جزء اینا بوده. بله مسلمونه، ولی جزء اون پاکارامون چند تا خاص بودن. سربازای پیغمبر چند تا آدم ویژه بودن. تو خود احد کل سپاه اسلام فرار کردن، پیغمبر رها کردن. آقا ما تو این سوریه آقا که هیچی، سردار سلیمانی باشه هیچی، فرمانده دست شیشم نائب سردار سلیمانی باشه رزمندار رهاش نمی کنن. تو محل ما یه حاج حسن محقق هست خدا حفظش کنه از این بالا پاش قد شده، بچه محلهای ما میگن که چون این مثلا فرمانده گردان حبیب بود، تا حمله زیاد میشد دو نفر میزدن اینو میکردنش تو زیر زمین که توریش نشه، یعنی نیروهاش نمیخواستن اون آسیب ببینه ولو کتکش بزنن. اینجوری نبود که نیروها بگن حاج حسن رو بفرست جلو ما بریم، یا علی پیغمبر رو تو احد ول کردن. آیات قرآن رو نگاه کنید، و رسول یدعوکم من اخراکم، پیغمبر گفت کجا دارید میرید؟ آقا پیغمبر کجا میری؟ پیغمبر اینجاست. یعنی شرایط رسول خدا خیلی شرایط حادی بوده. جنگ یه ذره سخت میشد لشکر رها میکرد میرفت جز اون چند نخت. تو احد 7 نفر دور پیغمبر رو گرفتن، بقیه در رفتن. 7 تا. حالا شما هر جوری حساب کنی 8 نداره دیگه، 7 تا. یا کشته شدن یا زمین خوردن یا مجروح شدن از اون حاضرین. یه امیرالمومنین موند. اینطور نبود که بگین سپاه اسلام هزاران هزار نیرو داشت. بعد خدا هم رو همین چند تا حساب میکنه. خدا تو محاسباتش مثل ما نیست که فالوور کمیش مهم باشه. خدا که مثل ما نیست، کیفیت براش مهمه. لذا نگاه کنید، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای رسول ما بس برای تو از این پیروانت از مؤمنان. مردم خیال کنن منظورش 120,000. نه آقا، این و من اتبعک من مؤمنین ممکن 10 تا باشن. کار با همینا پیش میره. و من اتبعک من المؤمنین ممکنه 10-15 تا بیشتر نباشن، 20 تا بیشتر نباشن. سپاه پیغمبر میرفت به جنگ، صحابی پیغمبر میرفت سراغ ناموس رزمنده ها. نوع اخبارش فراوونه، توبه میکردن. نوع آدم عادی بودن، غرق دنیا بودن. اونا هم مثل ما اینطور نبود که ما بگیم پیغمبر آمد بشکنی زد همه شهادتین گفتن یک پارچه هیکل توحید رب العالمین شدن. نه آقا، پیغمبر میدونه اوضاع چیه، میدونه اوضاع چیست. لذا خیلی بی‌انصافیه که ما شرایط امروزمون رو با اون روز مقایسه کنیم. تازه ما هنوز بحث نفاق رو نگفتیم. الان شما اینجا نشستید، آرامش دارید، بچه محلی دمدیگر رو میشناسید، اصلا هی پشترتو نمیپای، عادی نشستی، اصلا کار به این کارا نداری. اگه به شما بگن هر 3 نفری که نشستید یکیتون داعشیه، هر لحظه ممکنه یه اتفاق بیفته، اصلا دیگه حواست به من نی، هی پشت و پی همش موج مکزیکی میشه اینجا. اخبار نشون میده منافقین زمان پیغمبر زمان احد 1/3 رزمنده ها رو تشکیل میدن. یعنی پیغمبر داره میره جنگ، 1/3 سپاهش مال دشمنن. عرض کردیم دیگه، گرا دادن به 2 طرف. میخواست به اینا ور بره، جنگ داخلی میشد. ما امروز تاریخ میخوندیم یه پیغمبری ادعای پیغمبری کرد و بعد جنگ داخلی شد، اصحابش کشتنش. دید تمام کار. یه جنگ امیرالمومنین پیغمبر رو یاد رفت، امیرالمومنین تو 2 تا جنگ شرکت نکرد، یکیش با پیغمبر نبود، یعنی تبوک. یه جنگ امیرالمومنین با پیغمبر نبود، خواستن شطور پیغمبر رو بنزن پایین. برای چی پیغمبر نجوا نداره با کسی؟ چون همیشه امیرالمومنین کنارشه. ترور میکردن پیغمبر رو. شرایط اینطوری نبود که یا همه دل داده، همه عاشق و شیفته و شیعه و نه آقا. تازه اون اولو که هنوز فتح مکه نشده بود این همه منافق داشتیم. پیغمبر میدونست تو چه شرایطیه، میشناخت کامل. حالا انصاف آدم، اون شرایط پیغمبر، یعنی شما حساب کنید، فرض کنید ما 20 نفری بریم توی قاره مثلا امریکا بخوایم بریم یه جا رو اداره کنیم، هیچکی ما رو قبولمون نداره. اینطوریه قریش و اشراف مکه و اینا که کوتا نمی اومدن. حالا شکست خوردن، مجبورن یه ظواهری رو حفظ کنن. همون ظواهر هم حفظ میکردن، گاهی حفظ نمیکردن. پیغمبر آقا خمس غنائم، خمس مال پیغمبره. الان آقا بنده دلم میخواد 50,000 تومان مثلا به ایشون بدم، به ایشون ندم. با پول خودمه دیگه، دلم نمیخواد بدم. قهر کردن اصحاب پیغمبر با پیغمبر، با شاه نه، با پیغمبر، با نبی خدا. یعنی چی؟ چرا به اون میده ما نمیده؟ آقا حقتون رو نداده؟ نه حقمون رو داده. توی جنگ هنین خیلی شتر بردن، یکی سه تا شتر رسید، چهار پنجم شترها رو که دادن شد 36,000 تا. خب دیگه پس یه پنجمش خیلیه، 9,000 تا شتر پیغمبر رسید. خب غنایم دیگه، خمس غنیمت برای رسول خدا. شیعه و سنی در جنگ با هم اختلاف ندارن، خمس غنایم برای پیغمبر اهل بیت، حتی نمیدن به اهل بیت اونا. بعد دیدن که پیغمبر مثلا یهو 50 تا شتر داد به یکی. ما چی؟ ما چی چه نمیخواد به شما بده؟ ما حقته. قهر کردن، گفتن با آقا جمعت کردیم تو مکه، جا نداشتید اومدی اینجا، ما هم تو مدینه سرپناه دادیم. قهر کردن با پیغمبر، از سپاه اومدن بیرون. فکر نکنید فقط تو سپاه امیرالمومنین، از سپاه امیرالمومنین اومدن بیرون، لشکر پیغمبر. شما تعجب نکنید قدیر اینجوری شد، میدونست پیغمبر قدیر چه خواهد شد، میخواست آرمان ها معلوم باشه. این لشکر پیغمبر غنیمت ندادن به پیغمبر، یعنی پیغمبر از خمس غنائم خودش، سهم خودش اضافی به بعضی ها نداد، قهر کردن. لغوص خوندن. این شرایط رسول خداست، تو این شرایط پیغمبر پیغمبری کرده. به نظر شما اصلا اینا قبول میکردن از بعضی از چیزاشون بگذرن به این راحتی؟ از داشته هاشون، از شهواتشون به این راحتی اجازه نمیدادن؟ مسلمونا رو تازه داریم میگیم. یه عده‌ام که اصلا یا از ترس یا از فشار یا تو جنگ منافق بودن، یا مثلا روستا بودن، کجا بودن، گفتن حالا که دیگه پیغمبر قدرتش بیشتر شده، شاید مثلا فرض کن که یه چیزی هم به ما به ماسه. این یمن نون علیکن اسلمو کیا رو داره میگه؟ نامسلمان رو داره میگه قرآن. یمن نون علیکن اسلمو، یعنی فالو کردیم بابا، چی میشه نهارمون چی الان؟ ما شما رو تیک زدیم، پیغمبر شما رو قبول کردیم پیغمبر باشی. پیغمبر که اعتبارش از اینا نگرفته که وابسته به فالو اینا باشه، که اینا مسلمون شدن دیگه، میخواست نشید. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منت نذارید اسلام آوردید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خدا منت گذاشته آدم حساب کرده مسلمون، حساب کرده تو هم بیای جز مسلمونا. اینا تو ادبیات خودشون خیال میکردن که مثل رئیس قبیله است، آقا ما هم به شما رأی دادیم، ما یعنی سهم ما، کباب ما رو بده بریم. تو این شرایط پیغمبر داره کار میکنه. اصلا انصاف آدم صلح حدیبی، صلح پیغمبر تو اون شرایط رو با امروز مقایسه کنه آدم، قابل قیاسه. بودجه داشته پیغمبر، دمپایی عرض کردیم نداشته به سربازاش بده، پاکار جان فدا داشت پیغمبر. هیچی نباشه 200,000 تا تو این کشور هستن جون بدن یا نه؟ همون 30,000 تایی که ثبت نام کردن هستن یا نیست؟ میشه 100 تا گردان. قابل قیاسه که شما بگی الان دوره فلان است. چی و با چی مقایسه داری میکنی؟ غیر از این که بذار جامون قبلیه خوب بشه. ما اینا هر کی پرسیدیم تا حالا نگفته، گفتم آقا ما شما خیلی باسوادید، هاروارد مارورد رفتید، اصول مذاکره خوندید، ولی ما تو محلمون، ما پایین شهری هستیم، اونا که میخوان خونه 40 متری بفروشن میگن یک سومش مثلا بدید قولنامه کنید، وقتی کلیدو دادن خونه رو تحویل گرفتی یک سوم بدید، روز مثلا سند زدن هم باقیشو میدید. هیچ کسی که گوشاش مثلا حد اکس بالای مثلا 10-15 سان نباشه، آدم عادی باشه، اینجوری نیست که بگه آقا این پول این خونه 40 متری، بعدن هر وقت سلا دونستید کلیدشو به ما بدید بریم بشینیم. یا طرف خونه‌شو به نام نمیزنه، کلیدم بده، میگه هر وقت صلاح دونستید. بعد اگه آقا لطف کنید، مرحمت بفرمایید، یه بازنگری بفرمایید، ببین نمیخواید 10% بدی، حالا یه جا دادید رفت، که این با نمیدونم اصول کدوم مذاکره هم جوره. ما بی سوادا با این شهریا یا 40 متری و اینجوری معامله نمی کنیم که یه جا بدیم بره بگیم این کلیدش بفرمایید، به نامتونم میزنیم، ولی قول بده امضای شما حجته. کجا آقا بذار جای اون خوب بشه بعد پالس برای بعدی بده؟ الان کجا اون شرایط؟ آخه یکی از مشکلاتی که ما مذهبی ها دوچاریم که اینو بهش فردا بیشتر میپردازم اینه که چون سیره و زمانه پیغمبر رو نمیشناسیم، زود دوتا مشکل میبینیم ناامید میشیم، چهار تا عیب میبینیم. البته ما اگه عیب دیدیم باید فریاد بزنیم، نباید عیب باشه، در برابر ظلم باید نباید سکوت کنیم. نمیخوام توجیه کنم، هر جا اشکال هست باید گفت، ولی اگر تاریخو بریم دقیق بخونیم به این راحتی ما ناامید نمیشیم. خدا میدونه در طول تاریخ اسلام محبان اهل بیت یک صدم الانم هیچ وقت نبوده. اگه قرار بود که با یه پخ دشمن قرار بود کوتابیان که همون روز اول انقدر پیغمبر به زحمت نمینداخت خودشو، هیچ وقت. ما الان مشکل نون شب نداریم که. البته باید بهترین نون و گوشت رو بخورن شیعه های اهل بیت، ما و منکرش لعنت، اما هیچ وقت شرایط شیعه اینطوری نبوده. اگر میگید بوده، خب من 17 سال کار تاریخ بگید کی بوده، من برم ببینم، من ندیدم لبا. عیبا رو الان نمیخوام بگم عیب نیست، سر تا پا عیبیم و باید فریاد بزنیم، پاکار وایسیم، نترسیم، اشکالا رو برطرف کنیم سر جاش. ولی کی بوده که شیعه اینطوری بوده؟ زمانه بر شیعه گذشت. ما الان جگرمون میسوزه که عزیزای ما غرب کشور اینا رو فرش زندگی میکردن، الان خاک نشین شدن. ما خاک نشین شدن یه آدم عادی رو نمیتونیم تحمل کنیم. کی بوده که شیعه اینطوری زندگی کنه؟ سالها اصحاب مهم پیغمبر اصحاب صفه بودن، مثل این زلزله زده های ما زندگی میکردن، سخت بالا سرشون نبود. جعیل ابن صدقه چند سال، 6-7 سال روی جای زندگی میکرد که سخت بالا سرش نبود. بارون میگرفت و میمدن تو مسجد. بعد ما بگیم نه الان وقت نرمش است. ما نمیگیم نرمش نداریم، اشتباه نشه. بزرگترین نرمش عالم اونجایی که امیرالمومنین جلوی چشمش می ایسته و همسرشو می کشن به یه مصلحتی دست به شمشیر نمی بره، نه آدم باشه میگیم می جنگم فوقش کشته میشه. ما نمیخوایم بگیم اهل بیت کوتاه نمی اومدن، اشتباه نشه، ولی جاش کوتاه می اومدن. وقتی نبود امکان هیچ مقاومتی کوتاه می اومدن، وقتی خطر عظیمتری بود، نه اینی که الان که ما همه چیمون سر جاشه. طرف چون چند هزار میلیارد خورده میخواد آب از آب تکون نخوره، حاضر هی باقیش هم آسیب بزنه به کشور. بعدم میگردن این امام مذاکره بود، این امام مناظره و مذاکره بود، اون امام المناظره بود. اصلا این توهینه. و مگه امام حسن صبح تا شب مذاکره کرده که میگی امام مذاکره بود؟ کجا دیدید امام حسن بعد از نامه هاش با معاویه بگه خیلی معاویه پدر سوخته باهوش بود و چقدر مؤدب بود؟ با هم داشتیم گفتگو میکردیم، عکس نوام رو به هم نشون میدادیم و با اسم کوچیک هم دیگر صدا میکردیم. من مثلا میگفتم مائی، اون مثلا اینجوری نبود که، میگه تاغیه. معاویه گفت حالا که الحمدلله آتش بس امضا کردی و صلح کردیم و آرامش به جهان اسلام بازگشت بعد از آتش بس، امام فرمود بدترین بدبختی بر مردم اینه که تو بهشون مسلط شدی، بر تو حرام حکومت. حالا من الان کوتا آمدم، مجبورم، لشکر ندارم، جای خواب نداشت امام حسن. خب شرایط اون شرایط الان امام حسن از سربازای خودش مخفی شده بود که کشته نشه. این شرایط اون شرایطه. حالا میرسیم انشاءالله به اینا. خیلی آقا پیغمبر خدا تو شرایط سخت جهاد کرده و تلاش کرده. همین فقط شما برید سفر طائف پیغمبر رو بخونید، هر وقت اشک چشمتون خوش میشه خدا میدونه، برید داستان سفر پیغمبر در مکه بعد رفته به طائف رو بخونید، چشماتون تر میشه. خاتم انبیا که ملائکه التماس میکردن لحظه خدا به اینا اجازه بده بیان محضر پیغمبر رو درک کنن، حضرت تنهایی تشریف بردن طائف بلکه مردم به سمت خدا دعوت کنن. یکی اومد جسارت کرد، دشنام دادن، سنگ پرت کردن به پیغمبر، سر و صورت مبارکش رو زخمی کردن، نشست کنار یه جوبی رو زمین. ما الان تحمل این که این عزیزای ما در غرب کشور خاک نشین باشن ندونیم. پیغمبر رو خاک نشست، سر و صورت زخمی، خیلی صدمه خورد پیغمبر، همراهی نمی کردن که. تربیت این مردم مشکل بود، اینطور نبود نشناسه پیغمبر. آقا هر کسی در راه خدا جهاد میکنه آخرین لحظاتش با دل خوش از اینجا میره. مثلا سعید ابن عبدالله وایساد، امام حسین نماز خوند، تیربارونش کردن. لحظات آخر که امام نماز و سلام داد، حضرت رو که صدا کرد، یه لبخند به لبش بود، وظیفه مو انجام دادم، الحمدلله جونم و فدای امام حسین کردم. شهدا اینجوری بودن دیگه. اجر واسه اون شهیدیه که لحظه شهادتش هم هنوز غم داره، یعنی هنوز برای بعدش نگرانه. دیدید دیگه، دو نفر دوتا جوون اومدن پیش ابو عبدالله الحسین گریه میکردن اینا. اصلا آدم دلش، من دلم میخواد برم ببینم این قبیله بنی جابر کی بودن که این دوتا رو تربیت کردن. حضرت فرمود چرا گریه میکنید؟ الان میرید جدم سیرابتون میکنه. گفتن آقا ما میریم جونمون رو فدای شما میکنیم، بعد از ما چی میشه؟ اینا فازشون فرق داشت با اون اصحابی که دلشون شاد بود. شاید یکی از دلایلی که قمر بنی هاشم با هیچ کس قابل قیاس نیست همین باشه. هرچی داشت، امام صادق فرمود شهادت میدهم که تمام تلاش تو کردی، ولی لحظه آخر شرمنده بود. اون شهیدی که لحظات آخر عمرش دلش شاد نیست، اجرش متفاوته دیگه. رسول خدا لحظات آخر عمر شریفش هم گریان بود، خیلی حضرت سختی کشید. این دین اصلا نباید به من و شما میرسید، خدا میدونه. یه نقل اینه که خب اومدن جبرئیل اومد عرض کرد یا رسول الله، خدا پیغام داده که ولسوف یعطیک ربک فترضى، اینقدر خدا از این گناهکارا میبخشه شما رو راضی کنه. یکیش هم اینه که اهل بیت اومدن کنار پیغمبر، خیال پیغمبر راحت کردن. ما هستیم، باید از بین میرفتین اسلام، نباید اسمی از پیغمبر میمون. شما شنیدید معاویه وقتی اسم پیغمبر رو اذان میگفتن حالش بد میشد، میگفت این اسمو پایین میارم. رسول خدا میدید که جگرگوشه هاشو پرپر میکنن تا این دین به دست من و شما برسه. لذا لحظات آخر عمر شریفش گریان بود پیغمبر. ما قدرشو نمیدونیم. امیرالمومنین فرمود کار به ما سخت میشد به پیغمبر پناه میبردیم. من خیلی قصه دارم از این که ما شیعه ها به پیغمبر کم متوسل میشیم. نه اون نیاز داشته باشه، ما قدرش، ما نمیدونیم چه گنجیه. امیرالمومنین فرمود ما به پیغمبر پناه میبردیم. ندیدید تو قتل زینب کبری دست رو سرش گذاشت؟ صلی علیک یا رسول الله. اونا می فهمیدن اعتبار همه از پیغمبره. پیغمبر داشت از دنیا می رفت، چشم مبارکش خیس بود از عشق، نگران بود. این بیانصاف های می گفتن یا رسول الله یه اجری شما ما رو هدایت کردید. می فهمون ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علالله، من از شما اصلا ثواب نمی خوام، پاداش نمی خوام. اینا گفتن نه، تکر زیاد که گفتن فرمود ما لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اگر میخواید به من اجر بدید یه کاری کنید دینتون رو بین نره، راهش فقط اینه که تمسک به اهل بیت کنید، هم محبت، چون مودت فقط محبت نیست، هم چنگ بزنید رهاشون نکنید. چقدر گوش کردن. از اون لحظات آخر رسول خدا گریه میکرد، اهل بیت هم گریه میکردن. امیرالمومنین بالای سر زهرای اطهر فرمود یا رسول الله، من باید با از دنیا رفتن شما میمردم، حالا که صبر کردم پس داغ زهرا رو هم میتونم تحمل کنم. امشب شب یتیمی امیرالمومنینه، شب یتیمی زهرای اطهره، غم همه عالم رو گرفته. خدا انشالله ما رو شریک کنه در اون غم، ذره‌ای بفهمی معرفت به پیغمبر پیدا کنیم. گریه میکردن، رسول خدا یه نگاهی به اینا میکرد، من اگه بخوام مصیبت شهادت پیغمبر بخونم اینو میخونم. اینی که بگن آقا پیغمبر رو مسموم کردن، آسیب زدن، پیغمبر بزرگتر از این حرفا بود. اونی که من میسوزم اینی که لحظات آخر عمر شریفش نگاه کرد فرمود که انی بک یا علی، من دارم میبینم علی جان. میبینم که سر مبارکت و فرقت رو میشکافن، این محاسن قشنگت به خون سرت خضاب میشه، اشک صورتش جاری شد. بعد فرمود که انی به فاطمه، دارم میبینم با فاطمم چه میکنم. در یه نقل فرمود فاطمه جان دارم اون دستی که بالا میره، اون گوشواره‌ای که شکسته میشه، خودم دارم میبینم. بعد یه نگاه کردن فرمود حسین جان تو رو بین دو نهر آب با لب تشنه میکشن. برای همه اشارت به شهادت کرد، فاطمه جان تو رو میکشن، علی جان تو رو میکشن، حسین جان تو رو میکشن. عبارت مال من، توضیحش یه وقت دیگه. نگاه کرد به امام حسن، تعبیر مال منه ولی مطابق روایته، برای همه به شهادت گفت. بعد یه نگاه کرد به امام حسن فرمود برای قربتت بمیرم.